الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. فأسمو بعد از مقدماتی که خدمت عزیزان مطرح شد و توانستیم بین نظریه و نظام تفاوتی جدی قائل بشیم، حالا اینو چرا گفتم؟ چون بعضی ها نظریه و نظام به یه معنا میگیرن. توی نوشته هایی که اخیراً خواهید مطالعه کرد خواهید دید بعضی میگن نظریه اجتماعی یعنی همون نظام اجتماعی. ما سعی میکنیم که بین این دوتا فرق جدی قائل بشیم و تفاوت جوهری نظریه و نظام در این است که نظریه جوابگوی چراییه و نظام جوابگوی چگونگیه. خب در بعد تکالیف اجتماعی ناگزیر شدیم ما مطالبه کنیم به وجود یک نظام اجتماعی، چون باید به رفتار جامعه تحت برنامه در بیاد و جامعه با یک نظامی هدایتگر به رشد و تعالی خودش بپردازه و بدون داشتن برنامه جامع و فراگیر چنین تکاملی برای جامعه امکان نداره. خب اگر سوال بشه چرا، گفتیم این چرا دو سطح داره یا دو فاز از جواب داره. این چرا یه چرای اولی که دیروز جواب دادیم، یعنی چرا باید ما نظام داشته باشیم. این چرا یک سوال کلیه، یعنی وجه نیاز جامعه به یک نظام اجتماعی، این رو دیروز بیان کردیم، هم عقلن بیان کردیم هم نقلن از تعبیرات گوناگونی که در قرآن کریم مطرحه، خصوصا مثل الیوم اکملت لکم دینکم، یا مفاد هر آیه ای که این معنا رو میرسن. مثلا دالی که دین القیم، دین قیم یعنی دین قیمومت داره و سرپرستی جامعه را به عهده گرفته، یه معنای قیم، یا قیم به معنای دین با ارزشی که اینقدر مهمه که همه ابعاد و جوانب زندگی انسان را در بر گرفته. قیم یعنی با ارزش، به این معنا که گفتیم مکتب‌های زمینی این چنین ارزشی را ندارن و این فقط مخصوص ادیان الهیه. و از این تعبیر ببینید، فقط تعبیر کمال دین نیست، هر چیزی که مفید این کماله و مفید رعایت فراگیر الهی برای انسان هاست. آیات زیادی هن را فرضی تک آیه هست، فرضی چند آیه را باید جمع کنید در کنارم تا این مفهوم به طور روشن به دست بیاد. این آیات را اگر ما ملاحظه کردیم جوابگوی این چرا هستن که چرا باید انسان در یک زندگی اجتماعی نظام داشته باشه. خب این چرای کلی. یک چرای دیگر که ما دنبال مصداق میگردیم، میگیم اون نظامی که برای هدایت جامعه بشری خدا برنامه ریزی کرده و طراحی کرده اون نظام چیه؟ میگیم نظام خلافت انسانه. سوال میشه چرا خلافت انسان؟ یعنی چرا انسان باید خلیفت الله باشه؟ اگر خلیفت الله قرار داده نشد این انسان اصلا به کمال نمیرسه. پس ما در حقیقت دو تا از دو تا علت داریم سراغ میگیریم و میپرسیم. یه علت سوالی است کلان و کلی، وجه احتیاج به نظام اجتماعی، و چرای دوم و سوال دوم بعد از تحدید و تعیین اون نظام اجتماعی که مثلا میگیم نظام خلافت است طبق نظریه شهید صدر رحمت الله علیه، نظام خلافت انسان است، سوال میکنم چرا خلافت انسان، چرا چیز دیگر نباشه. و امروز در مقام و در صدد بیان این چرای دوم هستیم. چرای اول را جواب دادیم. این چرای دوم خلاصه و چکیده نظر شهید صدر را که از آیات فراوان قرآن که درباره خلافت انسان مطرح هست، ایشون این نظریه را به دست آورده و استنباط کرده و این یک مصداق از مصادیق تفسیر موضوعی مهمی که ایشون مطرح کرده، همین اکتشاف یا استنباط نظریه اجتماعی قرآن که توجیه کننده نظام کل نظام اجتماعی اسلام است. این نظریه مبتنی است بر یک مفهوم بسیار بسیار مهم در قرآن که این مفهوم تحت عنوان خلافت یا خلافت انسان برای خدا خلاصه میشه. برای تبیین عمق این مفهوم خلافت و چگونه این مفهوم خلافت یک نظریه بسیار بسیار مهمی را در بر داره، شاید برای اولین بار و من ندیدم، نه در نوشته های علامه، نه در نوشته های شهید مطهری، نه در نوشته های آقای مصباح، نه جوادی آمونی، در هیچ یک از این نوشته ها من این سبک از بحث و تحلیل و استنباط را من ندیدم. فکر میکنم منحصر به فرد در نوشته های این مجموعه کار ابتکاری خود شهید صدر باشه. ایشون میگن ما اگر جامعه را تحلیل کنیم، عناصر تشکیل دهنده جامعه چی هستند؟ حداقل ما سه عنصر میبینیم که به وسیله اینها یک جامعه تشکیل میشه. انسان، انسان، طبیعت. یعنی دو تا انسان شما در نظر بگیرید که روی یک مکانی و یک جایگاهی زندگی دارن میکنن، این کوچکترین جامعه است. اولین مجموعه بشری آدم و حوا، قل نهبط و منها جمیعا، برید زمین هبوط کنید و در زمین شما یک زندگی خواهید داشت. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی. این مستقری که برای این انسان و انسان روی زمین قرار داده شد، یک جمعی را درست کرد و اولین جامعه تشکیل شد. حالا این پس چند شد؟ سه تا عنصر شد، انسان، انسان، جامعه. دو عنصر اصلی شدن، یعنی انسان و طبیعت. اما انسان گفتیم انسان فرد نیست، انسانی که با دیگریه. خب دو تا نکته مهم شهید صدر اینجا مطرح میکنن که حائز اهمیت برای فهم عمق بحث ایشون. این که این انسان با این انسان روی زمین دارن زندگی میکنن، بین این سه عنصر آیا رابطه ای و روابطی هست یا نیست؟ اصلا میتونن اینا بدون وجود ارتباط زندگی کنن؟ اصلا اگه ارتباطی نباشه اصلا جمعی و جامعه ای نیست. این انسان ها با هم دیگر داد و ستد دارن و با طبیعت داد و ستد دارن، یعنی یه چیزهایی از طبیعت میگیرن یه چیزهایی به طبیعت میدن. سلام علیکم. از طبیعت مثلا گیاه میگیرن، فرض کنید به طبیعت کود میدن مثلا، از طبیعت اکسیژن میگیرن، به طبیعت دو اکسید کربن میدن، داد و ستد دارن با طبیعت. از معادن طبیعت بهره برداری میکنن، این طبیعت را میگیرن معادن وارد صنعت میکنن، ابزار تولید میکنن و با این ابزار میتونن بر طبیعت مسخر بشن و کم کم میتونن بسیاری از امکانات طبیعی را در اختیار خودشون هواپیما درست کنن و بتوانن فضانورد بشن. این تسخیر طبیعته. پس یه داد و ستدی این انسان با طبیعت داره. خب این داد و ستد و این ارتباط با طبیعت باید قانون گذاری بشه یا نه؟ یا باید رها باشه؟ رها کردن این رابطه و بدون ضابطه بودنش ممکنه منتهی بشه به چی؟ هم به فساد طبیعت، هم به فساد خود انسان. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. امکان افساد هست در زمین، یعنی انسان بیاد جنگل ها رو بسوزونه، بگه آقا دلم میخواد، خوشم میاد، من از آتش بازی خوشم میاد، یا بگیره همه نفت ها رو بگیره تو دریاها بریزه همه دریاها رو آلوده کنه. اگر ضابطه من نباشه اصلا طبیعت از بین میره. پس برای نگهداری طبیعت و برای نگهداری انسان از فساد باید کنترل بشه، ضابطه من بشه این رابطه. همینطور رابطه انسان با انسان، ممکنه این رابطه رابطه محبت باشه، ممکنه این رابطه رابطه ظالمانه باشه، یکی قوی‌تر باشه بگه من چون قدرتمندترم، چون من ترلیم، حق دارم این پیکان رو له کنم. منطقی که الان توی جاده ها هست، چون ترلیه حق تقدم با قوی‌تره، وگرنه تو له میشی اگر بخوای حرف زور من تو جاده قبول نکنی. اگه قانون من نباشه اینجوری میشه، زور همیشه زورگویی میکنه، باید قانون باشه. لذا میاد اینجا سازمان راهنمای رانندگی میاد قانون میذاره، حق تقدم میذاره برای این، اون کنترل میکنه. رابطه بین انسان ها هم اگر قانون من نشه و ضابطه من نشه، این رابطه به فساد منتهی میشه، به تباه شدن خود انسان ها هم منتهی میشه. خب این قدر متیقنه و همه مکتب های مادی و الهی در این مشترکن. حالا این پاسخ بعدی آقای حسین زاده است، مال سوال دیروزش، از اینجا بعد جواب بگیرش. همه مکتب های مادی و الهی انسان طبیعت را قبول دارن و اون نظامی بهتره که بتونه این رابطه ها را تحت ضابطه منطقی و واقع بینانه قرار بده که در نهایت سعادت انسان را تأمین کنه. حالا همه مکتب ها مدعی هم که ما سعادت انسان را میخواییم تأمین کنیم. مارکسیست میگه من دنبال یک جامعه سعادتمندم، نظام سرمایه‌داری هم همینجور، فروید هم شاید همین حرف بزنه. ولی بحث در این است که این ادعا با واقعیت چقدر انطباق داره. اینجاست که دین یک حرف جدیدی را میزنه و یک عنصر جدیدی را وارد جامعه قرار میده. اون عنصر ظاهرا بخشی از جامعه نیست، ولی بیشترین تأثیرگذاری در جامعه را داره. و اون کیه؟ اون خداست. خدا بخشی از جامعه نیست، ولی مهمترین حضور را و بیشترین حضور را در جامعه برای ضابطه‌مند کردن رفتار انسان با انسان و با طبیعت را به عهده میگیره. ازایشون میفرماید که ما دو فرضیه داریم و دو گزینه داریم. یک گزینه جامعه منهای خدا، یعنی انسان، انسان طبیعت، و یک گزینه جامعه با خدا، یعنی انسان، انسان طبیعت و خدا. و این عنصر، حالا این توضیحات بنده است از اینجا به بعد، و این عنصر که خدا باشد، اگر در جامعه برای او حضوری واقعی ما قائل بشیم، کل حقیقت انسان، یعنی هویت انسان، برای انسان به نحو احسن تجلی پیدا میکنه و انسان هویت خودش را به طور کامل پیدا میکنه. اما اگر این عنصر چهارم را شما ازش غفلت کنید یا حذفش کنید از جامعه، این انسان هویت خودش را از دست خواهد داد و خودش را هم گم میکنه، هم خودش هم دیگران را گم میکنه. نسوا الله فانساهم انفسهم. و اگر خدا را و حضور خدا را در جامعه ببینه، هم خودش را پیدا میکنه هم دیگران را. در نتیجه یک تفاوت بسیار اساسی بین این دو تز و بین این دو فرضیه به وجود خواهد آمد. کل مکاتب مادی فرضیه اول را انتخاب کرده و کل ادیان الهی فرضیه دوم را. حالا چطور اگه خدا حضور داشت همه چی درست میشه، اگه خدا حضور نداشت همه چی خراب میشه؟ به تعبیر امام حسین علیه السلام، مادا فقد من مجدد یا من لبی فقد من مجدد. کسی که تو رو یافت چه چیز رو از دست داده؟ همه چی رو داره. و مادا وجد من فقد، کسی که تو رو ندارد چی داره؟ هیچی نداره. خب این دیگه بستگی داره به اون مبانی اعتقادی که حالا ما در کلام داریم، که خدا کیه؟ خدا واجب الوجودی است که همه اجزای هستی به او تعلق داره و رهن اشاره و اراده اوست. اگه او باشد همه چیز هست، اگه او نباشد همه چیز عدم و از بین رفتنیه. مثلا این یه بود توی کلام، این بحث واجب الوجود و ممکن الوجود. و بنابراین خدایی که وجود داره و واجب الوجود و منشأ همه موجوداته، اگر وجود داره که داره و حذف بشه، یعنی نادیده گرفته بشه، غفلت از او بشه، نسل الله بشه، قوانین و سنت های الهی به گونه ایست که این انسانی که ظاهرا خودش را یافته الان اما با خدا قهره، خدا را حذف کرده، کار به جایی میرسه که این انسان خودش رو هم از دست میده. دقیقا مثل آدمی که تو یک گردابی گیر کرده، تو چند لحظه تو این گرداب الان نفس میکشه، بعد از چند لحظه فرو میره در این گرداب و خودش هم غرق میشه. فکر میکنه داره خودش رو نجات میده و میتونه خودش از گرداب بیاره بیرون، اما اون فشار این قانون حاکم بر این طبیعت به گونه ایست که او را ناخواسته به عمق گرداب میکشونه. این انسان منهای خدا این چنین میشه، در آخر خط خودش را هم فراموش میکنه، دچار پوچگرایی میشه، آخر خط دچار آلزایمر میشه، دچار خودباختگی میشه، دچار هر چی شما حالا مرض روحی و روانی هست، دچار افسردگی میشه. آخر خط اینه برای این انسان. به تعبیر خود قرآن، والذین کفروا اعمالهم چی؟ کسراب بقیعت. خیال میکنه تمدنی رو ساخته، اما این سرابه. یا کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف، گردبادی که بیاد و خاکستر را، خاکستری که جمع کرده، آنچه انجام داده خاکستره. واقعا خیال میکنه مثلا اینجا یک آتشی درست کرده و نوری و ناری و گرمایی، ولی ته این آتشی که به پا کرده یک خاکستری است که با یک گردباد، یک والستریت میاد، همه چرا به هم میریزه. خیال میکنه حالا مثلا به سرمایه ها میتونه اتکا کنه و خودش نجات بده، آخرش چنین گردبادیه. این توصیفی بود از اون نگاه عمیق شهید صد، که اگر انسان خدا را در جامعه حضور بده با اراده اختیار خودش، یعنی خدا را ببیند و برای خدا جایی و جایگاهی در جامعه، یعنی در زندگی او، یعنی در روابطی که بین خود و دیگران، بین خود و طبیعت دارد، برای خدا جایگاهی قائل باشد در این روابط، جا باز کنه، پرونده باز کنه، بگه اول خدا و خدا است که هدایتگر این روابط من است، خدا است که میاد قوانین رفتاری من با طبیعت هدایت میکنه و من تابع اون قانونم. اگر برای خدا چنین جایگاهی باز کرد، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، هم رابطه انسان با خودش، هم با دیگران، هم با خدا، هم با طبیعت، بهترین رابطه خواهد شد و بهترین بهره برداری و برکات آسمانی و زمینی بر انسان سرازیر میشه. یعنی چی؟ یعنی زندگی او پربار و متکامل میشه از هر لحاظ. ولیکن کذبو، تا تکذیب کنه، تا این خدا را حذف کنه و به اصالت الانسان رو بیاره، یعنی بگه من هستم و جز من هیچ کس دیگر نیست، حرف تمام مکاتب مادی انسان است و بس، و انسان آقای جهانه و نیازی به خدا نیست نداریم، ما طبیعت رو کشف کردیم، قوانین طبیعت در دست ماست، هر جور دلمون میخواد از این قوانین ما استفاده میکنیم، هر رابطه میخواییم ظلم و عدل ما تعریف میکنیم، ما به ظلم کار به ظلم و عدل نداریم، ما که قوی تریم میگیم، هر چی میگیم عدل است و حق، هر چی سازمان ملل و هر چی آمریکا بگه همونه، حق همونه و هیچ کس دیگر حتی اگر ظاهر حق به تو داشته باشن ندارن. چرا؟ چون باید از آمریکا حساب ببرن، اگر نبرن حسابشون با کرام الکاتی بینه و مجبور میشن که به مقتدر فقط رأی بدن. خب این چنین جامعه‌ای آخرش به ظلم گرایش پیدا میکنه و نتیجه ظلم ظلماته، یعنی تاریکی ها، و بعد چنین جامعه‌ای نابود میشه، به اقتدار میرسه، به تمدن بشری بسیار بالایی، مثلا جهان تسخیر میشه، کرات تسخیر میشن، ولی چون رابطه ظالمانه است، این رابطه ظالمانه پایدار نخواهد بود و به زودی مظلوم بر ظالم چی؟ شورش میکنه و ظالم هم چون ظالمه همیشه ضعیفه. تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام، میدانید چرا بنی امیه و بنی العباس به کشتن ما دست زدن و زود به زود ما را سعی کردن نابود کنن؟ به خاطر دو علت. یکی این که خودشون غاصب خلافتن و غاصب حقن و ما صاحب حقیم، و یک ظالم و غاصب حق همیشه در حراس از صاحب حق، چون صاحب حق حی و حاضر، حتی اگر حرف نزنه، حتی اگر مطالبه نکنه، این همیشه حراس داره که نکند این بیاد این قالیچه‌ای که من غصب کردم از زیر پای من بکشه، همیشه حراس داره. فلذا سعی میکنند ما را تصفیه کنند که ما جلوی چشم اونا نباشیم. و علتی دیگر این است که شنیدن که برچیده شدن بسازشان به دست مهدی آل محمد است صلوات الله علیه، و مترصد این هستن که این مهدی کی ظاهر میشه، سعی میکنن ظاهر نشه، اصلا متولد نشه، اگر متولد بشه او را تصفیه کنن و بکشن تا علت، فکر میکنه علت برچیده شدن به ساعت ظلمشون یعنی وجود آقا امام زمانه، در حالی که این یک اهرمی است، ابزاری است که خدا قرار داده. اینا با از بین بردن امام مهدی فکر میکنن که میتوانن نجات پیدا کنن و از این ظلمی که کردن بار خودبال زنده میکنن. خب شاهد بر این است که اگر رابطه ستم باشد، رابطه ستمگرانه باشه، این رابطه ستمگرانه خود به خود آیندهش و عاقبتش افول است و به تعبیر خود قرآن مستضعفان بر مستکبران به طور طبیعی و قانونمند چیره خواهند شد. خب در اینجا ببینید مجموعی از قوانین حضور داره، مجموعی از قوانین و سنت الهی بر این روابط، یعنی نوع رابطه، اگر رابطه صحیح باشه، یعنی خود رابطه ای که خدا تعریف کرده رابطه صحیحه و واقعیه و مطلوبه، این رابطه در آیندش و فرایندش یک تکامل انسانیه چشمگیریه، سریع، پیوسته، فراگیر و سعادت کامل انسانه، ان الی ربک المنتهى. و اگر این رابطه غیر صحیح، غیر واقعی، ظالمانه باشه، خود این رابطه ظالمانه قانون داره، منتهی میشه به چی؟ به فرسودگی، به افسردگی و به از هم پاشیدگی این جامعه، و به مرور زمان میشه یک جامعه پیری که الان اروپا میناله از اینکه نتوانسته نظام خانواده رو حفظ کنه، نتوانسته به وجود خودش تداوم بده. الان وجود یک بچه در یک جامعه اروپایی یک عتیقه است، یک امر بسیار کم پیدایی است که هر جور بچه دار شدن این را اینا براش ارزش قائل شدن. چرا؟ چون داره به افول اون جوامع منتهی میشه، یعنی یک لذت مادی از گذر 100 ساله 200 ساله 300 ساله است، بعد آخرش افول اون جامعه است. الحفاظ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. بعد التكذيب چی آیه میفرماید که تمام این نعمت ها از بین میره و اینها این جامعه پاشیده میشه و کم من قسم نامن قریت این کان بالمتن. خب تمام تمدن هایی که بر اساس ظلم استواره اینا قسم میشوند و اینها کمرشون خورد میشه و در حقیقت خودشون را نابود میکنن، یعنی ناچارن که نابود بشن چون قوانین حاکم بر چنین رابطه ای، سنت حاکم بر چنین رابطه ای اینها را به اینجا میرسونه، اجتناب ناپذیر خواهد بود. خب پس بنابراین یک انسانی خدایی ما داریم، یک انسان منهای خدا داریم، یک جامعه با خدا، جامعه منهای خدا. جامعه با خدا در یک مسیر متکاملی قرار میگیره و جامعه منهای خدا در یک مسیر تنازلی و در مسیر سقوط قرار میگیره. این فرآیند طبیعی این دو مسیره. اینجاست که بعد ایشون میفرمایند پس باید همه سنت های الهی را ما کشف کنیم و ببینیم چه سنت هایی کجا و چگونه عمل میکنه و از این سنت ها جوامع کمال بهره برداری را داشته باشن تا بتوانن به خودشون برسن و به سعادت نائل بشن. خب این یه تصویری بود بسیار سریع و کوتاه از این دو گزینه برای جوامع بشری. و اینجاست که بحث خلافت انسان مطرح میشه. خب انسانی که خدا را قبول کرد، جایگاه این انسان توی این جامعه چیه؟ یعنی رابطه انسان و خدا، انسان و طبیعت و خدا، جایگاه انسان کجاست؟ در یک حدیث قدسی خلاصه شده: ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلك و خلقتك لأجلی. خدا، انسان، طبیعت، انسان خلیفه خداست و جایگزین قائم مقام خدا و کسی که از طرف خدا وظائفی و امانتهایی به گردن بر دوش او هست و او هم وقتی بر خودش حکومت میکنه به عنوان نماینده خدا بر خودش حکومت میکنه، نه اینکه به عنوان یک موجود اصیل خود هستم که من هرچه میخواهم به خودم میارم و هرچه میخواهم به هر بلایی سر خودم در بیارم، نه، من مجاز نیستم هر کاری که خواستم انجام بدم، حق ندارم خودکشی کنم، حق ندارم هر جور بخوام حکم برانم، حق ندارم هر جور بخوام امکانات اقتصادی را اسراف کنم، تبذیر کنم، نفله کنم، حق ندارم، من مجاز نیستم، من امانتدار طبیعت و امانتدار خودم هستم، یعنی نماینده خدا هستم بر خودم و بر طبیعت. اینجاست که اصلا کلی این انسان با اون انسانی که خودش را اصلا منهای خدا میبینه یک تفاوت ماهوی و جوهری پیدا میکنن. حالا جای بحث داره دیگه، این چجوری انسان هویت خودش اینجا پیدا میکنه اونجا گم میکنه، توضیح بیشتر میخواد انشاءالله در جلسات بعدی. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.